أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور. أحدها أنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية ليست كالقطع في كون الهجية من لوازمها ومقتزياتها بنحو العلية بل مطلقة، وأن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وترو حالات موجبة لاقتضائها الهجية عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان. بعد از اینکه هفت امری رو که در رابطه با قطع قرار بود در اول این مقصد قبل از ورود در اصل بحث که در مورد امارات هست بیان کنند پایان پذیرفت، حالا میخواییم یواش یواش آماده بشیم برای ورود در اصل بحثمون و یکایک امارات رو بررسی کنیم ببینیم آیا حجیت دارند یا نه. اما مرحوم آخوند بازم میفهمند که اجازه بدید ما سه امر رو از باب مقدمه متذکر بشیم، بعدن بریم سراغ تک تک امارات. اولین مقدمه میخواد یه فرقی رو که بین قطع و اماره ظنیه هست بیان بکنه، و اون اینه که خب ما در بحث قطع در امور هفتگانه همون اول مفصل گفتیم حجیت قطع ذاتیه، لازم غیر قابل انفکاک از قطعه، و چون ذاتیشه لذا جائلی نه میتونه این قطع حجیت رو به قطع بده و نه میتونه از قطع بگیره. اون تا حالا قطع یا تفصیلی بود که علت تامه برای کشف و حجیت بود، یا قطع اجمالی بود که به نظر آخوند مقتضی برای حجیت شد و اگر مانعی نبود میتونست تأثیر بگذاره. حالا الان در رابطه با امارات ظنیه میخواییم بگیم که امارات ظنیه مثل قطع نیستن از این جهت حجیت لازمه ذات یا ذاتی اونها نیست. اینجوری نیست که به محض این که ما اماره ظنیه اومد و ظنی پیدا کردیم حجیت هم به دنبالش بیاد. بلکه اگر به خود امارات نگاه کنیم نسبت به حجیت نه اقتضا دارند حجیت رو و نه اقتضا دارند عدم حجیت رو، بلکه نسبت به ثبوت و نفی حجیت به سویه. خب وقتی لا اقتضا شدن نسبت به حجیت، طبیعتاً اگر بخوایم اماره‌ای مثل خبر واحد رو حجت کنیم یه عامل خارجی باید بیاد و حجیت رو به او بده، یا اگر از اماره ظنیه‌ای مثل قیاس یا استحسان حجیت رو سلب کنیم بازم یک عامل خارجی مثل شارع باید بیاد و بگه این اماره ظنیه با این که مفید ظن هست از حجیت برخوردار نیست، یا اینکه مثلا عقل بیاد با وجود مقدمات انسداد مثلا وقتی باب علم و علمی منسده، وقتی احتیاط در همه جا ممکن نیست و معلومه که ما مثل بهائم یله و رها نیستیم، حتما تکالیفی داریم، این مقدمات رو کنار هم بگذره و خود عقل میگه پس به نظر من هر زنی از هر راهی بیاد حجته که میشه حکومت، یا عقل بگه پس من کشف میکنم با وجود این مقدمات شارع هر زنی رو حجت قرار داده که بشه کشف. پس روشن شد که فرق است بین قطع و اماره زنیه. در امارات زنیه حجیت جعلیه، کما اینکه سلب حجیت هم در دست مولا یا عامل خارجی است که او بیاد براش حجیت رو جعل بکنه یا حجیت رو سلب بکنه، و الا خود اماره با قطع نظر از عامل خارجی نسبت به حجیت و عدم حجیت لا اختزائه. مثل ماهیت انسان که نسبت به وجود یا عدم لا اختزائه، ممکنه وجود به او داده بشه میشه الانسان موجود، ممکنه وجود از او گرفته بشه بشه الانسان غیر موجود. منتها اینم در نظر داشته باشن عزیزان من که در باب حجیت معمولا، حالا چه در قد چه در اینجا، در دو مقام بحث میشه. یکی در مقام ثبوت تکلیف، در مورد قطع گفتیم بله قطع هر وقت بیاد حجیت باش هست و تکلیف ثابت میشه. یکی در مقام سقوط تکلیف که در اونجا باز گفتیم که اگر امتثال قطعی تفصیلی حاصل بشه یا حتی قطعی اجمالی یعنی احتیاط هم انجام بگیره تکلیف ثابت میشه، یعنی قطع هم در مرحله ثبوت هم در مرحله سقوط تکلیف نسبت به هر دو مرحله تکلیف حجیت رو داشت. اما در مورد زن یه مرحله اینه که آیا اماره زنیه نظر به ذاتش با قطع نظر از اینکه شارع یا عقل به او حجیت رو بده مثبت تکلیف هست، حجیت داره یا نداره؟ مرحوم آخوند خواهم فرمود که نه، باید جائل بیاد اون حجیت رو بده در مقام اثبات تکلیف. و گویا مرحوم آخوند میگه نسبت به مقام اثبات تکلیف همه قبول دارن که زن تا وقتی که شارع یا عقل به او حجیت نده مثبت تکلیف نیست. لذا نمیتوان با خبر ثقه، اگه شارع نگفته بود خبر ثقه حجته یا عقل نگفته بود یا عقلا نگفته بودن، نمیتونستیم بگیم به محض این که خبر ثقه بر وجوب جمعه دلالت کرد حتما حجیت داره، منجزیت و معذریت داره. اما نسبت به سقوط تکلیف که آیا وقتی زن به فراغ ذمه پیدا کنیم، وقتی زن به امتثال پیدا کنیم، همون گونه که علم پیدا میکردیم میگفتیم خیلی خوب پس خیالمون راحت، تکلیف ساقط میشه، اینجا هم با ظن به امتثال تکلیف ساقط میشه یا نه؟ مثلا عصری دمدمه های مثلا غروب آفتاب فکر میکنه که خدایا من نماز ظهر عصر رو خوندم یا داره قضا میشه، سریع پاشم بخونم، یه ظنی پیدا بکنه به این که نماز ظهر عصر رو خوندم، آیا با این ظنی که پیدا کرد تکلیف از رجوعش برداشته میشه یا نه؟ باید بره و فراغ ذمه قطعی و یقینی پیدا بکنه. اگه علم بود که تمام تکلیف ساقط میشد، اما با حصول ظن هم تکلیف ساقط میشه. بازم مرحوم آخوند نظرش اینه که نخیر، اگر حجیتی نداشته باشه این ظن، با حصول ظن تکلیف ساقط نمیشه. منتها خواهم فرمود که بعضی از محققان مثل مرحوم خنساری با گفتار مشهور در رابطه با سقوط تکلیف با ظن مخالفت کردن. گفتن که درسته که در مقام ثبوت تکلیف ظن بدون اینکه برای او جعل حجیت بشه کفایت نمی کنه، اما در مقام سقوط تکلیف، در مقام امتثال، ظن به فراغ کافیه، لازم نیست بریم دنبال علم. عجب، پس همین که من ظن پیدا کردم، ولو ظنی که ظن خاص نیست، دلیل بر حجیت و اعتبارش ندارم، ظن پیدا کردم که تکلیف ساقط شده، پس بگم ساقطه و ذمه‌ام فارغ. از کجا اینو میگید؟ مرحوم آخوند خواهند فهم که شاید دلیل این گفتار این باشه که اینا بگن کسانی که میگن بزن اکتفا نکنید و باید علم پیدا کنید و الا با حصول ظن نمیتونید حکم به فراغ ذمه بکنید، اینا به خاطر اینه که میگن آها احتمال میدی ضرر رو، که منظور ضرر اخروی، عقاب رو، و چون دفع ضرر محتمل، دفع عقاب محتمل واجبه، چاره اینه داری جز این که بری کار رو انجام بدی. این کسانی که میگن ظن به سقوط کافی نیست، اما مثل مرحوم محقق خنساری گویا میخوان بگن آقا دفع ضرر محتمل اصلا واجب نیست. پس اگر دفع عقاب محتمل لازم بود نمیتونستیم به ظن قناعت کنیم، اکتفا کنیم، باید میرفتیم و انجام میدادیم تا اطمینان پیدا کنیم. ولی وقتی دفع عقاب محتمل به نظر اینها واجب نیست، خب اقدام بر انجام عمل هم لازم نیست، همون ظن به فراغ کفایت میکنه. بذار میفهمد که احتمالا دلیل و مدرک این بعض که میگن آقا ظن به فراغ کفایت میکنه در سقوط تکلیف، به خاطر این است که دفع عقاب محتمل رو لازم نمیدونند. در آخرم مرحوم آخوند یه فتعملی خواهند داشت که آقا جان اگر دفع عقاب محتمل رو لازم ندونید، اونجا اصلا ظن لازم نیست، شک هم داشته باشید، پس باید بگید تکلیف ساقط میشه، چون دفعه عقاب محتمل رو لازم نمیدونید، لازمی 70-80% ظن باشه، 50% باشه، شک کم داشته باشید باید بگید که با وجود شک به سقوط تکلیف و امتثال مشکوک فراغ ذمه حاصل شده، در حالی که کسی این حرف رو نمیزنه. توجه کنید عبارت رو. فرمودن که قبل از این که ما بیان بکنیم اون امارات معتبران رو، لازم سه امر رو به عنوان مقدمه، سه امر رو مطرح کنیم. احدها، یعنی احد الامور، یکی از اون امور سگانه، انه لا ریب فی ان الاماره الغیر العلمیه، شکی نیست در این که اماره غیر علمی، یعنی اماره ظنیه، مثل خبر واحد، مثل اجماع، مثل قیاس و اینها، لیست کل قطع، مثل قطع نیستن، قطع کاشف تامه، حجیت ذاتیشه، اما اینجا اینا کاشف تام نیستن، کاشفه ناقصن، چون زنه دیگه. لیست کل قطع فی کون الحجیه من لوازمه ها، مثل قطع نیستن که حجیت از لوازم این اماره غیر علمیه باشه و مقتضیات ها یا از مقتضیات این اماره باشه. هر جا زمین به اماره برمیگرده، مقتضیات هم عطف تفسیر لوازمه دیگه، لازمش نیست، مقتضاش نیست. حالا نه به نحو العلیه که در قطع تفصیلی بود، بل مطلقا، مطلقا یعنی حتی به نحو اقتضا هم نیست، آنگونه که در قطع اجمالی داشتیم. پس نه به نحو علیت، نه به نحو اعم از علیت و اقتضا، مطلق. و ان ثبوتها لها، ان اعتبر ان الاماره است، یعنی لا ریب فی ان ثبوت الحجیت للاماره، ضمیر معلومه، ان ثبوت حالها، ثبوت حجیت برای اماره، محتاج الی جعل، نیازمند جعل، یه عامل خارجی مثل شارع بیاد جعل کنه، بگه خبر واحد رو حجت قرار دادم، قیاس رو حجت قرار ندادم. او ثبوت، محتاج لا جعل، او ثبوت مقدمات، یا باید مقدمات انسدادی ثابت بشه. ثبوت مقدمات انسداد یعنی چی؟ و ترو حالات، یعنی حالت هایی پیدا بشه، که اینم باز همون عطف بیان به عطف تفسیر ثبوت مقدماته. پس یا شارع باید بیاد جعل بکنه، یا مقدمات و حالات انسدادی پیدا بشه، مثل اینکه باب علم و علمی منصد باشه، مثل اینکه احتیاط در همه موارد ممکن نباشه، مثل اینکه بدونیم هم حتما تکلیفی هست، مثل بهائم و اینا نیستیم. اینا باید دست به دست هم بده که موجبت لاقتضائها الحجیت عقلا، موجب بشه مر اقتضاء اون اماره نسبت به حجیت، اون مقدمات انسداد باعث بشه که اماره حجیت پیدا کنه، عقلا به حکم عقل. البته که به حکم عقل، بناءً علی تقریر مقدمات الانسداد به نحو الحکومه، اگر نتیجه مقدمات انسداد رو حکومت بدونیم، یعنی خود عقل حکم به حجیت زن بکنه، پس حجیت زن مطلق به خاطر وجود مقدمات انسداد علل حکومه، یعنی خودش حکم بکنه، یا نه کشف باشه که یه نیازی به بحث نیست، چون اونجا کشف باشه دوباره برمیگرده به شارع. و ذالک، ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا اماره مقتضی حجیت نیست. ذالک رو برگردیم به همون، میخوایم علتشو بگیم چرا امارات مقتضی حجیت نیستند. و ذالک یعنی عدم اقتضاء اماره نسبت به حجیت، دلیلش لوضوح عدم اقتضاء غیر القطع للحجیه، روشن است که اقتضا نمی کند غیر قطع مر حجیت را بدون ذالک، یعنی بدون جعل و مقدمات انسداد. ثبوتن در مقام اثبات تکلیف بلا خلافن، اینا همه قبول دارند. یعنی با قیام اماره زنیه اگر زن خاص یا زن مطلق رو حجت ندونیم تکلیف ثابت نمیشه. مثل اینکه شمر ابن زلجوشن خبر اینو نقل کرده که آقا نماز جمعه در ظهر جمعه واجبه، از گفتن او هم زن حاصل شده، آیا وجوب نماز جمعه ثابت میشه؟ میفهمد که بلا خلافه نه، نه ما قبول داریم نه دیگران. ولا سقوطن، حتی در سقوط تکلیف هم زن یا اماره زنیه کافی نیست. آقا ثبوتن که درست نبود، بلا خلافن بود، آیا سقوطن هم بلا خلافنه یا مخالف داریم؟ میگه و این کان ربما یظهر فی، هر چند چه بسا ظاهر میشود در سقوط من بعض المحققین، از بعضی از محققین عرض کردم مثل مرحوم محقق خنساری است صاحب کتاب مشارق الشموس، یا مثل مرحوم بهبهانی که باز ازش نقل شده. یظهر چی؟ یظهر از این دو بزرگ و از این بزرگواران الخلاف و مخالفت. اینا گفتن آقا در سقوط تکلیف میشه به زن اکتفا کرد، به خلاف مشهور که میگن نمیشه حتی در سقوط هم اکتفا کرد، اینا میگن نه در سقوط تکلیف میشه به زن اکتفا کرد. پس و این کان ربما یظهر فی السقوط من بعض المحققین الخلاف و الاکتفاء بالظن بالفراغ. گفتن آقا ما مخالفیم، ما میگیم اکتفا میکنیم در فراغت ذمه نسبت به تکلیف بزن. یعنی اگر عصری همینجوری هاج و واج موندم که آیا من نماز ظهرمو خوندم یا نه، شمر بن زلجوشنی اومد گفت آها شما نماز ظهر خوندید، خیالت راحت باشه. با همون خبر آدم فاسق هم که زن پیدا بکنی تکلیف ساقط میشه. مایا خوند یه ریشه‌یابی میکردید ببینیم چرا این حضرات اومدن و گفتن که در مقام سقوط تکلیف به زن اعتنا میشه کرد، اکتفا میشه کرد. ها میفهمد که به خاطر این و لعله شاید این اکتفا، اکتفا به زن در فراغ، لعجل عدم لزوم دفع ضرر محتمل، به خاطر اینه که این آیون دفع ضرر محتمل رو واجب نمیدانند. ما و مشهور که میگیم آقا به زن اکتفا نمیشه کرد چون با وجود زن احتمال ضرر باقیه، منظور از ضررم عقاب دیگه، احتمال بیدیم نکنه تکلیف ساقط نشده باشه و عقاب بشیم، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، برو انجامش بده تا خیالت راحت شه. اینا میگه نه، عقل دفع ضرر محتمل رو واجب نمیدونه، لذا به همون زن اکتفا بشه. فتأمل که عرض کردم شاید اشاره باشد به این که اگر در سقوط به زن اکتفا میکنید پس به شکم اکتفا کنید آیون، شما که دفع ضرر محتمل رو واجب نمیدونید، در حالی که کسی اونجا این حرف رو نمیزنه. این در رابطه با امر اول که قبل از ورود در اصل مباحث امارات زنیه مرحوم آخوند مطرح کردن. اما امر دومی رو که میخوان مطرح کنن، این امر دوم در رابطه با اینه که حالا که معلوم شد حجیت برای اماره زنیه ذاتاً ممکنه، میتونه حجت باشه و میتونه حجت نباشه، امکان ذاتی رو داره، آیا وقوعاً هم امکان داره؟ بحث از امکان وقوعیه. آیا تعبد به اماره زنیه امکان وقوعی دارد؟ حجیت اماره زنیه امکان وقوعی دارد؟ یا نه؟ حالا که در مرحله اول به امکان امتناع ذاتی بحث رو گذروندیم و گفتیم که امکان ذاتی داره، ذاتاً محال نیست، اون تا چون علت تامه یا مقتضی برای حجیت نیست، بالاخره باید شارع یا عقل این حجیت رو جعل بکنه و به او بده. در این مقدمه میگیم حالا که امکان ذاتی داره، امکان وقوعی چی؟ نکنه امتناع وقوعی داشته باشه؟ امکان وقوعی هم شما از وقتی که وارد مباحث اصولی شدید، اینو معمولا در این بحث میگید، هم در الموجز، هم در اصول مزفر، هم در رسائل، هم اینجا، امکان وقوعی یعنی این که حجیت اماره یا تعبد به اماره موجب محظور نشه، منجر به امر محال یا مستلزم محالی نشه. پس میخواییم ببینیم آیا از وقوع تعبد به اماره محظوری پیش میاد، مستلزم محال، حالا چه محال ذاتی یا محال عرضی، هست یا نیست. به تعبیر دیگر، آیا تعبد به امارات ظنیه یا حجت قرار دادن امارات ظنیه، وجوب تبعیت از امارات ظنیه، امکان وقوعی داره، تالی فاسد نداره، یا نه امتناع وقوعی داره، تالی فاسد داره؟ حالا امتناع وقوعی رو که ابن قبه گفته و قبلا هم شما شنیدید، خواهیم رسید اشارتاً. مشهور اصولی ها قائل به امکان وقوعی تعبد به اماره هستند، و معتقدند که تالی فاسدی بر تعبد به اماره مترتب نمیشه. اگه به ما بگن آقا از اماره ظنیه تبعیت کن، از خبر واحد تبعیت بکن، برای حجت لزوم متابعت داره، فرقی نمیکنه، همش تعبیرات یکیه دیگه. تالی فاسدی پیش نمیاد، محالی لازم نمیاد. الان کار به این نداریم که حالا کدوم اماره حجت شده نشده، کلی داریم بحث میکنیم. اون چه که مرحوم شیخ در رسائل در رابطه با امکان وقوعی آورده و گفته تعبد به اماره امکان وقوعی داره، بیانشون اینه: ما شک داریم که آیا تعبد به اماره ممکن است یا ممکن نیست. بعدم میگه آقا اینجا جای تمسک به اصل عملی عقلائیه. بگید آقا اصالت الامکان، برای اینکه سیره عقلا در اینجا بناگذاری بر امکانه. وقتی نمیدونن ممکنه یا ممکن نیست، بگن بگو انشالله ممکنه. مرحوم آخوند این فرمایش شیخ رو قبول نداره و سه تا اشکال بر دلیل شیخ وارد میکنه. میگه درسته شیخ هم مثل ما قائل به امکان وقوعی تعبد به اماره ظنیه شده، اما دلیلی که آورده گفته بگید انشاءالله ممکنه اصالت الامکان و این رو به سیره عقلا نسبت داده، ما این رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اولا خواهم فهمون اولا ما وجود چنین سیره ای از عقلای عالم رو نمیپذیریم. ما قبول نداریم که هر جا عقلا در امکان چیزی شک کردن بنا رو بذارن به امکان. ثانیاً بر فرض که عقلای عالم این سیره رو داشته باشن، حتی اگر چنین سیره ای هم از طرف عقلای عالم باشه، حجیت شما قبول نداریم. آخه ما که هر سیره ای رو حجت نمیدونیم، سیره باید به امضا برسه، دلیلی برای اعتبارش باشه و الا ما تسلیم نمیشیم. و در اینجا فرض اینه که دلیلی بر حجیت چنین سیره ای نیست. حالا این متن رو بخونم تا برسیم به ادامه بحثمون. ثانی ها دومی از امور سگانه ای که قبل از ورود در اصل بحث امارات ظنی باید مطرح کنیم، فی بیان امکان تعبد بالامارت الغیر العلمیته شرعن، در بیان این که آیا تعبد به اماره غیر علمی امکان وقوعی دارد از نظر شرعی. تعبد شرعی، این شرعن قید تعبدها، فی بیان امکان تعبد شرعن بالامارت الغیر العلمیه، اماره غیر علمی هم یا اماره ظنیه دیگه، آیا تعبد شرعی به اماره ظنیه امکان وقوعی دارد؟ امکان وقوعی دارد یعنی چی؟ خودش تفسیر میکنه. و عدم لزوم محال منه عقلا، یعنی محالی لازم نیاد منه، یعنی از این تعبد شرعی به حکم عقل، محال عقلی لازم نیاد. این امکان فی قبال دعو استحالته، این فی قبال در واقع متعلق به امکانه ها، فی بیان امکان تعبد فی قبال دعو استحالته، در مقابل ادعای استحاله این تعبد، فرمایش ابن قبه، للزومهی، به خاطر اینکه او میگه محال لازم میاد، للزوم المحال، چون محال لازم میاد بگیم ما استحاله وقوعی دارد نه امکان وقوعی. اینجا عرض کردم مرحوم شیخ فرمودن آقا بگید اصل عقلایی اینه که بنا رو بر امکان بذاریم. آخون میگه نه، چنین اصل عقلایی رو ما قبول نداریم. ببینید، و لیس الامکان به هذا المعنا، این امکان وقوعی، بل مطلقا، یعنی چه امکان وقوعی چه امکان ذاتی، اصلا امکان، لیس الامکان به هذا المعنا بل مطلقا، اصلا امکان لیس در مورد امکان اصل متبع عند العقلا، اصلی که موجود تبعیت پیش عقلا باشه، فی مقام احتمال ما یقابل له، در اون جایی که احتمال داده بشه مقابل اون امکان، که مقابل اون امکان چیه؟ من الامتناع. چرا این اصالت الامکان شیخ انصاری رو قبول ندارید آقای آخوند؟ میگه به سد به خاطر وجود سه اشکال. یک، لمن اکون سیرتهم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فی الامکان. اولا پس ما اصلا این سیره رو قبول نداریم که بگید آقا عقلا سیرشون بر این قائم شده که هرگاه شک بکنند در امکان چیزی، آثار امکان رو بر او مترتب میکنند، حکم به امکانش میکنند. لمن اکون سیرتهم، سیره عقلا کون سیره بر چی؟ این علا ترتیب خبر کونه دیگه، علا ترتیب آثار الامکان، خیر بنا رو بر امکان نمیذارن، میرن سراغ فحص و بررسی، ببینن بالاخره بگن ممکنه نگن ممکنه. پس عند الشک فی الامکان بنا رو بر امکان نمیگذارن، اصالت الامکان جاری نمیکنند عقلا. این یک. دو، تازه اگر قبول بکنیم که عقلا در مورد شک در امکان اصالت الامکان جاری میکنن، اما و منع دومین اشکال و منع حجیتها، منع میکنیم حجیت این سیره عقلا رو. لو سلم ثبوت توها، اگر مسلم باشد ثبوت این سیره، لعدم قیام دلیل قطعی اعتبارها، برای اینکه دلیل قطعی برای اعتبار این سیره قائم نشده. آقا زن داریم، میگه و زن به، زن به اعتبار این سیره، و زن به لو کان، کانه تامه است، این لو حسل، حتی زن به این سیره حتی اگر حاصل هم بشه، فالکلام الان فی امکان تعبد بها. الان تازه بحثمون اینه که آیا به اون زن میشه اکتفا کرد یا نه، به اون زن میشه متعبد شون یا نه. این که نمیشه که ما در بحث امکان یا عدم امکان تعبد به زن به خود زن اکتفا کنیم، این که دوره. پس فالکلام الان فی امکان تعبد بها، بحث ما الان در امکان تعبد به این، تعبد بهی، به اون زن یا به اون سیره است اگر مؤنث باشه. فی امکان تعبد بهی و امتناعهی، در امکان تعبد به زن و امتناع تعبد به زن. فما ظنک به، چه گمان میکنی در مورد این زن؟ این آیا میشه برای اثبات حجیت زن به خود زن اکتفا کرد؟ خود زن رو دلیل بر اعتبار زن قرار بدیم؟ این اشکال دوم. وسط مرحوم آخوند دلیل خودش رو خواهند آورد تا بعداً اشکال سوم رو نمی‌رسیم. باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.